أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فرمودن الامام الراتب في المسجد اولا بالامامه و ان کان غیره افضل و کذا صاحب المنزل اولا من غیره. والأولى تقديم الأفضل مرحوم سید در اینجا کوتاه آمدن بزرگان راجع به این که امام جماعتی مقدم بر امام جماعت باشد صحبت کردن، حتی تشاح بین ائمه جماعت، که اگر اختلاف افتاد بین این دو، کی باید این اختلاف را رفع بکنه، چه جوری باید رفع کرد، که در نظام ما یه مرکزی هست به نام مرکز رسیدگی به امور مساجد و این در روایات ما آمده است، در رساله ها هم آمده است و الان هم در جمهوری اسلامی یکی از مراکز شده. یه قاعده کلی میتوانیم بگیم و این که امام جماعت معمولاً به مسجد حق پیدا میکنه و من جمله همین امامت راتب، اون کسی که سالها ماها در یه جایی نماز خونده، دیگری بخواد به جای او بایستد، این اجازه میخواهد. و به عبارت دیگر عرفاً این امام راتب حقی به این مسجد پیدا میکنه. اگر یه امام جماعتی خود یه زمینی ساخته است، به عبارت دیگر خود مسجد ساخته است، زحمت در این مسجد کشیده است، اون را مرتب و منظم کرده است برای یک کسی بخواد جای او را بگیرد نمی شود. باید با اجازه او باشم. به عبارت دیگر عرفاً حقی به این مسجد پیدا میکنه و این حق حق اولویت نیست که مرحوم سید میفرمایم. حتی مرحوم سید اینجا راجع به امام راتب هم قائل به حق نیستن. می فرمایند خوب امام راتب مقدم باشد بر کسی که مرتب در اون مسجد نماز نمی خونی. لذا مرحوم سید اصلا حقی در این باره نمی بینند. لذا در امام راتبش می فرماید اولا یک کسی بخواد در خانه یک کسی نماز بخونه، ایشون میفرماید که اولا اینه که اجازه بگیره. ولی ظاهرا مسئله این نیست که مرحوم سید به طور مختصر گفتن و از مسئله رد شدن و باید بگیم که امام جماعت گاهی حق به نماز خوندن در مسجد را داره و اگر کسی بخواد حق او را بگیرد نماز او باطل، حق او را ضایع کرده و این حقوق زیاده. گفتم فقها به اندازه ای این حقوق را اهمیت دادن که رفتن در تشاح بین دو نفر امام جماعت، او میگه من باید نماز بخونم، او میگه نه من باید نماز بخونم. و اگر این کلی رو بگیم و از مسئله رد بشیم، رد مرحوم سیده. اما به طور مختصر هم یه قاعده است و اون این است که اگر امام جماعتی حقی، حق عرفی، حق شرعی، حق قانونی به یه مسجد پیدا کرد، دیگری نمیتواند بدون اجازه او در اون مسجد نماز بخونه. و این حقوق زیاده، این اختلافات زیاده و این کلی که گفتم ظاهراً همه این حرف‌ها را می‌گیره و اون این است که امام جماعت گاهی بلکه اگر نگیم همیشه حق به مسجد فدا میکند و اگر بخوان حق او را بگیرند نمیشود، مگر قانون حاکم شرع بگه این حقی که تو میگویی نه، حاکم شهر او را بیرون کند، حاکم شهر مانع نماز خوندن او شود. مسئله آخر می‌فرماید یک ره و امامت الاجزم والابرس والاغلف المعذور فی ترک الختان والمحدود به حد شرعی بعد توبته و من یکره المأموم امامته والمتیمم للمتطهر والحائك والحجام والدباق و امثاله، بل الاولى عدم امامت كل ناقص للكامل و كل كامل للاكمل. تقریبا مسئله قبل و راجع به این اجزم و ابرس و اغلف، کسی که ختنه نکرده است مشهور در میان اصحاب اینه امام جماعت مکروه بشه، اما اگر عمدن ختنه نکرده باشد میگن حرامه و نمیتواند امام جماعت واقع بشه. مرحوم سید اغلف معذور فی ترک الختان را می فرماین، اما اون که معذور نیست و ختنه نکرده است وضعش چی؟ مسئله را متعرض نمی شوند، در حالی که لازم بود مسئله را متعرض بشن. بعد که پنج چیز در این باره می فرمایند، یه قاعده کلی و اون این است که اولا این است افضل مقدمه بر مفضول. دیگه حالا در قانون باشد این واجبه، اگر حق باشد واجبه، اگر قانونی نباشد حقم نباشد معمولا امام جماعت یه سمت الهیست و افضل مقدم بر فاضل. فرمایش مرحوم سید در مسئله قبل و این مسئله همیش را می فرمایند ول اولا، ولی قضیه اولویت نیست. کلی گفتن این که امام جماعت باید عادل باشد، علاوه بر عدالت باید متدین مشهور به تدین، مشهور به اخلاق باشد. خب معلومه که این جمله مرحوم سید در آخر فاضل مقدم بر مفضول، افضل مقدم بر مفضول، و اما اولویت به طور مطلق نمی شود گفت. و خلاصه ی حرف در این دو مسئله اینه که امام جماعت گاهی حق به مسجد پیدا می کند. گفتم این حق گاهی عرفی است، گاهی شرعی است، گاهی قانونی. و علا کل حالن اگر حق اومد جلو مقدم می شود بر اون کسی که حق نداره، و این اولانی. نه، اگر حق دارد و دیگری حق او را ضایع کرد، نماز او باطله. و اما اگر حق نداشته باشد، یه قاعده کلی باید امام جماعت افضل از دیگران باشد. و معلوم است یک کسی که سواد او کمه، شهرت او کمه، تدین و اخلاق او کمه، او بخواد امام جماعت بشه برای افراد متدین، برای افراد فهیم مشهور در جامعه، این جایز نیست. این خلاصه این دوتا مسئله. معمولا مرحوم سید بعد از این مسائل، مسائل دیگر را باید متعرض شوند، اما نمیدانم چه شده مسائل بعد و گذاشتن برا بعد. و مستحبات و مکروهات در نماز جماعت را راجع به امام یا راجع به مأموم ذکر فرمودن. رسم کتاب نویسی اینه که باید مرحوم سید اون مسائلی که بعد میایم میگیم انشاءالله از همین جا اون مسائل رو بگن تمام بشه، در آخر کار مستحبات نماز جماعت را، بعدم مکروهات نماز جماعت را متعرض بشن. اما این کار را نکردن، چرا نمیدونم. و علی کل حالن مستحبات و مکروهات و جلو انداختن، اون مسائل را بعد متعرض میشن. و این مستحبات و مکروهات همیش روایت داره، ولی این که همه روایات از نظر سند اشکال دارد، اما تسامح در ادله سنن جبران سند می کند. لذا این مستحبات و مکروهاتی که مرحوم سید در اینجا متعرض میشند، علاوه بر این که مشهور در میان اصحابه، از نظر سندم با قانون تسامح در ادله سنن میتوانیم بگیم که سند درست شده. در این باره مرحوم سید بدون استدلال، خب معلوم عروه که استدلالی نیست، مسئله رو فرمودند. محشین بر عروه هم امضا کردند، اگر هم امضا نکرده باشند با اون قانون تسامح در ادله سنن که من گفتم، فرمایشات مرحوم سید را هم راجع به مکروهات هم راجع به مستحبات پذیرفتم. مرحوم سید مکروهات و اول جلو می اندازم. فصلان فی مستحبات الجماعه و مکروهات ها، ببخشید مستحبات جلو می اندازم. اما المستحبات، مستحبات در نماز جماعه، احدها ان یقف المأموم ان یمین الامام ان کان رجلا واحدا و خلفه ان کانوا اکثر و لا کان المأموم امرأه واحده وقفت خلف الامام علی الجانب الایمن ولو کنا از ید وقفنا خلفه ولو کانوا رجالا و نساء استفوا خلفه وَاسْتَفَّتَ النِّسَاءُ خَلْفَهُمْ بَلِ الْأَحْوَاتُ مُرَاعَاتُ ذَلِكَ. همینطوری که الان رسم است در مساجد، مسئله را هم می‌دانند، همینطورم مرحوم سید اینجا فرموده. از ثانی ان یقف الامام فی وسط الصف، از ثالث ان یکون فی الصف الاول اهل الفضل، الرابع الوقوف فی القرب من الامام، الخامس الوقوف في میامن الصفوف، السادس اقامت الصفوف و اعتدادها و سد الفرج، السابع تقارب الصفوف به اندا یکونه ما بینه ها از ید من مقدار مسقط جسد الانسان انسجد، از سامن ان یسل الامام به سلات از عف من خلفه، التاسع ان یشتغل المأموم المسبوق به تمجید الله تعالی اذا اکمل القراءه قبل رکوع الامام، العاشر ان لا یقوم الامام من مقامه بعد التسلیم بل یبقا علی هیئت المصلی حتی یتم من خلفه، الهادی عشر ان یسمع الامام من خلفه القراءة الجهریه والاسکار ما لم یبلغ العلو المفرد، الثانی عشر ان یطیل رکوعه اذا احس بدخول شخص، الثالث عشر ان یقول المأموم عند فراغ الامام من الفاتحه الحمد لله رب العالمین، الرابع عشر قیام المأمومین عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. این مستحباتی که ایشون ذکر فرمودن، مستحبات دیگر هم هست، همه پذیرفته شده است. متدینین مسئله دونان مراعات می کنند در نماز جماعت و همشم گفتم قانون تسامح در ادله سنن می گوید که درسته، اما مکروهات وقوف المأموم وحده فی صفه، التنقل بعد قول المؤذن قد قامت الصلاة، سه يحصل الامام نفسه بالدعاء اذا اخترع دعا من عند نفسه، الرابع التکلم بعد قول المؤذن قد قامت الصلاة، الخامس اسماع المأموم الامام ما یقوله، السادس اعتمام الحاضر بالمسافر و العکس مع اختلاف صلاتهما قصرا او تماما، و اما مع عدم الاختلاف کل اعتمام فی الصبح و المغرب فلا کراهته. نمیدونم چه شده راجع به مستحبات ده 15 تا ایشون فرمودن راجع به مکروهات هم باید 15 تا فرموده باشند. در رساله هم اومده ایشون اکتفای به این چند تا کردن. السادس اعتمام الحاضر بالمسافر والعکس مع اختلاف صلاتهما قصرا او تماما و اما مع عدم الاختلاف کل اعتمام فی الصبح والمغرب فلا کراهت. این ششتر هم راجع به مکروهات و مکروهات در نماز جماعت زیاده، نمیدانم چه شده ایشون به شش چیز اکتفا کرده، اما علی کل حال اون مستحبات این مکروهات همه همه صحیحه به قاعده تسامح در ادله سنن. خب این مستحبات مکروهات تمام شد، حالا باید دیگه نماز جماعت تمام شده باشد. اما مرحوم سید ان شاء الله مباحثه فردا چند تا مسئله دیگر هم راجع به جماعت فرمودند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.